كانتر.
حبیب روشنزاده گزارش میداد ساعت 7:30 بامداد در ایران. خوش اومدید به بخش دوم صبحانه با خبر. اگر تازه با ما همراه شدید بهتون سلام و صبح بخیر میگم. این بخش رو هم با خلاصه خبرها آغاز میکنیم. مراد ویسی اینجاست با خلاصه تازه ترین خبر.
صادرات نفت ایران پس از آن که در ماهای اخیر با افزایش نسبی همراه بود، بار دیگر به زیر 1,000,000 بشکه در روز بازگشته است. به گزارش رویترز، میزان صادرات فعلی ایران در حالی به حدود 950,000 بشکه در روز رسیده که ماه گذشته به 1,050,000 بشکه در روز رسیده بود. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران با تایید فرود یک هواپیمای آمریکایی متعلق به بانک یوتا در فرودگاه مهرآباد گفته این هواپیما در اجاره دولت غنا بوده و خاک ایران را ترک کرده است. روز جمعه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قانون مربوط به عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی سفیر پیشنهادی ایران در سازمان ملل را امضا کرده بود. پیش از این این قانون از سوی مجالس نمایندگان و سنای آمریکا تصویب شده بود. مشاور رسانه‌ای حسن روحانی میگوید دختر و معاون رئیس جمهوری در امور زنان با امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان دیداری نداشتند. محمد رضا صادق ضمن تکذیب این خبر که پیش از این در سایت‌های خبری اینترنتی منتشر شده بود گفته از انتشار چنین خبری متحیر است. هند و ایران به طور مشترک در بندر چابهار کارخانه کود شیمیایی احداث می‌کنند. بنابر گزارش ایرنا، ایران گاز مصرفی این کارخانه را به قیمت واحدی 3 دلار تأمین و هند کل تولیدات آن را خریداری خواهد کرد.
ممنونم. خلاصه خبرها رو شنیدیم از مراد ویسی. اما در بخش دوم صبحانه با خبر گزارشی داریم درباره ادامه انتقاد عده‌ای از نمایندگان مجلس از توافقنامه هسته‌ای ژنو و در گزارشی هم میریم به اردن تا از نزدیک نگاهی بکنیم به تراژدی زندگی اردوگاه آوارگان سوری که در شرایط اسفباری هستند. کسی به سرهنگ نامه نمی نویسد، این اسم داستانی از گابریل گارسیا مارکز. امروز که طبق تقویم صبحانه با خبر نوبت معرفی کتاب به این اثر مارکز و یک اثر دیگه او می پردازیم و نگاهی می ندازیم به صفحات داخلی روزنامه ها و بالاخره باز هم با موسیقی حتما صبحانه با خبر رو ادامه می دیم. اما نمایندگان منتقد توافقنامه ژنو در مجلس همچنان نسبت به اینکه نمیتونن در صدا و سیمای جمهوری اسلامی انتقادهای خودشون رو بیان کنن اعتراض دارن. در تازه ترین این انتقادها سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد هم به نمایندگان منتقد پیوسته و توافقنامه ایران با 5+1 رو ننگین اعلام کرده. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
پس از نامه 111 نماینده مجلس به صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای فراهم کردن امکان نقد توافقنامه هسته‌ای از تلویزیون دولتی ایران، معاون پارلمانی صدا و سیما به خبرگزاری فارس گفته سه‌شنبه آینده برای بررسی این نامه و نحوه نقد توافقنامه ژنو جلسه‌ای با نمایندگان مجلس برگزار خواهد شد. نامه 111 نماینده مجلس پس از آن منتشر شد که 19 نماینده اصولگرای مجلس در بهمن ماه 92 در نامه‌ای به عزت الله زرقامی از او خواسته بودند امکان حضور آنان در صدا و سیما برای نقد توافقنامه هسته‌ای ژنو فراهم شود، اما رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی پاسخ داده بود رویکرد این رسانه در مورد توافقنامه ژنو حمایتی است نه رویکردی انتقادی. با این وجود نمایندگان اصولگرا همچنان نقد خود را از این توافقنامه بیان می کنند. حمید رسایی نماینده منتقد دولت که هفته نامش به نام 9 دی به خاطر انتقاد از پرونده هسته‌ای در روزهای پایانی سال 92 توقیف شد، در فروردین سال 93 در مشهد با اشاره به اینکه توافقنامه ژنو پاشنه آشیل دولت 11 است تاکید کرده این توافق به تعبیر او کلاه گشادی بر سر دولت است. در طول ماه‌های گذشته محمود نبویان و کریمی قدوسی دو نماینده اصولگرای مجلس پس از انتقاد از توافقنامه هسته‌ای ایران با شکایت شورای عالی امنیت ملی روبرو شدند. منتقدین اصولگرا دولت حسن روحانی را متهم می‌کنند که تحمل منتقد را ندارد. از جمله این منتقدین آیت الله محمد تقی مصباح یزدی است که برخی از نمایندگان منتقد دولت در مجلس از نظر فکری به او نزدیک هستند.
میگید انتقاد دوست داریم، حق با مخالف است، ولی دروغ میگید. طاقت شنیدن یک جمله گل ندارید. انتقاد آخه علما، بزرگان، کسانی که وارث این انقلاب هستن، از خانواده‌های شده چند تا بچه‌هاشون شهید داده، اینا دارن نصیحت میکنن به شما، میگن گول آمریکا رو نخورید، دنبال این راحتی خیالی نرید، دروغ است، نخواهید رسید به این رفاهی که به شما وعده میده. تازه اگر برسید به چه قیمتی؟ عزت این مردم را میفروشید، خونهای هزاران شهید را در طول این 30 و چند سال به باد میدید برای اینکه چند روز چند دلار از پولتون به شما برگردونه؟ زهی حماقت.
غلام حسین الهام سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد هم میگوید دولت حسن روحانی با امضای سند به تعبیر او ننگین ژنو، جمهوری اسلامی و مردم ایران را ذلیل کرد. به گزارش وبسایت‌های اصولگرا، آقای الهام روز چهارشنبه 28 فروردین ماه در جمع گروهی از مردم دسفور گفته با امضای سند ژنو تمام دستاوردهای هسته‌ای نظام تعطیل شده است. در مقابل این انتقادات، علاوه بر حسن روحانی رئیس جمهور ایران که بارها و به طور تلویحی گفته رهبر جمهوری اسلامی در جریان جزئیات مذاکرات قرار دارد، علی خرم مشاور وزیر خارجه ایران هم چند ماه پیش در دانشگاه شیراز بر این نکته تاکید کرد.
این قرارداد یا این یادداشت تفاهم، ابتدا مقام معظم رهبری اینها رو دیدند، نظر دادند، بعد آقای دکتر ظریف رفت اینا رو امضا. این که ما اینجا بشینیم دخالت تو کار مقام معظم رهبری بکنیم، بگیم ال است و بل است و این است و اون است، من اون چیزی که میتونم بگم این یادداشت تفاهمه. این یادداشت تفاهم به عرض ایشون رسیده، کلمه به کلمه پس از تأیید ایشون رفته امضا.
با وجود انتقادات برخی از نمایندگان اصولگرا، علی لاریجانی رئیس مجلس روز چهارشنبه 27 فروردین ماه در کشور بلاروس گفت گام‌ها در مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی در جهت درست برداشته می‌شود.
وحید پوراستاد از ادامه انتقادها به توافقنامه هسته‌ای ایران و گروه 5+1 گزارش می‌داد. اما همزمان با ادامه خشونت‌ها در سوریه، هر روز تعداد آوارگان و پناهندگان سوری به کشورهای دیگه داره بیشتر میشه. آوارگانی که در کشورهای همسایه شرایط اسفباری دارن. یکی از اردوگاه‌های پناهندگان سوری در اردن که بیش از 100 هزار آواره سوری در اون زندگی میکنن و شرایطشون به حدی غیر قابل تحمله که عده‌ای از اونها میگن حاضرن به سوریه جنگ زده برگردن. الهه روانشاد گزارشی داره در همین باره.
خبرگزاری فرانسه گزارش خود را با گفته یک آواره سوری در این اردوگاه آغاز می کند که می گوید ما می خواهیم آب و نان داشته باشیم و طبیعی زندگی کنیم و می پرسد آیا این زیاده خواهی است؟ پناهندگان سوری از گرد و خاک و کمبود برق در اردوگاه زعتری شکایت دارند، جایی که درجه حرارت تابستانها حدود 40 درجه سانتیگراد و زمستانها زیر صفر است. خبرگزاری فرانسه می افزاید زمستانی که گذشت بدترین طوفان زمستانی در دهه گذشته اردوگاه زعتری را چنان گلالوده کرد که بیشتر به یک باتلاق شبیه شده بود. طوفان دست کم 500 چادر محل زندگی آوارگان سوری را با خود برد. این خبرگزاری در مورد آوارگان سوری در مناطق شهری نیز می نویسد که سازمان جهانی امداد کر در تازه ترین پژوهش خود خاطر نشان می کند که پناهندگان با گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند. این گزارش می افزاید که 90% آنها به دوستان، صاحب خانه، همسایگان و صاحبان مغازه ها بدهکارند. اندرو هارپر نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفته است که اگر بحران سوریه همین فردا به پایان خود برسد، آنقدر ویرانی و تباهی در سوریه رخ داده که سوال این است که این مردم به کجا باید بازگردند. اندرو هارپر در ادامه گفته است حالا دیگر مردم از خشونت‌ها در سوریه فرار نمی‌کنند، بلکه فرارشان به دلیل نداشتن امیدی برای آینده است. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه برآورد کرده است که نیمی از جمعیت سوریه از خانه‌های خود فرار کردند. سرهنگ عبدالرحمن فرمانده اردوگاه زعتری به خبرگزاری فرانسه میگوید خیلی از پناهندگان زیر فشار روانی شدیدی هستند و میخواهند بازگردند، اما ما هرچه از دستمان برایت انجام میدهیم تا آنها را نگه داریم. او میافزاید که این خیلی سخت است که فرمانده جایی باشی که بیش از 100 هزار انسان با پیشینه‌های مختلف در آن زندگی می‌کنند. البته که جنبه‌های منفی وجود دارند، اما در مجموع همه چیز تحت کنترل است. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که پناهندگان سوری اما نظری کاملاً متفاوت با فرمانده اردوگاه زعتری در اردن دارند. زیاد شهادت 32 ساله سوری به خبرگزاری فرانسه می‌گوید ما در این اردوگاه مثل حیوانات زندگی می‌کنیم. این خبرگزاری می‌نویسد پدرش یوسف حتی از او هم صریح‌تر است و می‌گوید راستش را بخواهید مرگ در کشور من بهتر از خفت در اینجاست. من احساس می‌کنم که اصلاً وجود ندارم.
اگه تا بال هیچ کتاب و رمانی از گابریل گارسیا مارکز نخوندیم، پیشنهاد میکنم یکیش رو امتحان کنین. امروز که شنبه است و ما شنبه ها معمولا یک کتاب معرفی میکنیم تو این برنامه، تصمیم گرفتیم حالا که بیشتر از دو روز از مرگ گابریل گارسیا مارکز نگذشته، یه داستان و یه گزارش از این نویسنده برای معرفی انتخاب کنیم. دیروز تو همین برنامه درباره سبک مارکز و تاثیرش بر داستان نویسی ایران صحبت کردیم. مارکز نویسنده پرخواننده و رمان‌های او رو مثل 100 سال تنهایی، ژنرال در هزار توی خود، پاییز پدرسالار یا خزان خودکامه و عشق سالهای وبای او رو خیلی ها خوندن. اما امروز یه داستان کوتاه و یه گزارش مارکز رو معرفی میکنیم که ابعاد کمتر شناخته شده کار او رو نشون میده. از داستان کسی به سرهنگ نامه نمی نویسد شروع میکنیم. فرج سرکویی منتقد و نویسنده از آلمان با ماست. آقای سرکویی شما از این داستان بگین.
انتخاب بسیار خوبی است برای اینکه درباره رالیب جادویی و دیگر شیوه های مارکز که در رمان هاش هست، به خصوص در 100 سال تنهایی زیاد صحبت شده و خب مارکز در واقع بزرگترین رمان نویس قرن ما هم بود. اما حالا امروز ما از یک داستان کوتاه صحبت خواهیم کرد و یک گزارش ژورنالیستی. مارکز یکی از استادان بزرگ داستان کوتاه هستش و داستان های کوتاه او میتونیم بگیم که در واقع هم انسجام بسیار قوی داره و هم جذابیت و کشش داره و در این حال هم برخی از این داستان های کوتاه دیگه در اون رئالیسم جادویی نیست. مثلا کسی به سرهنگ نامه نویسد یکی از معروف ترین داستان های مارکز هستش که در سال 1958، یعنی 10 سال پیش از 100 سال تنهایی، این کتاب رو نوشته و بعدم در یک مجله برای اولین بار چاپ شده. این داستان سرهنگی که در این داستان قهرمان داستان هست در واقع بعدها تبدیل میشه به یکی از همقطاران سرهنگ آرمیا بویندیا، قهرمان اصلی 100 سال تنهایی و همون سرهنگی و بعد در 100 سال تنهایی هم میاد همون سرهنگ شورشی هستش که خزانه جنگ های داخلی رو به سرهنگ آرمیا تحویل میده. به هر حال مارکز میگه که خودش گفته که این سرهنگ داستان کسی به سرهنگ نامه نویسد رو از روی سرگذشت پدر بزرگش که در جنگ های داخلی کولومبیا درگیر بوده ساخته. داستان این است، سرهنگ پیری هستش که در یک شهر زندگی میکنه. سرهنگ در جنگ های داخلی نقش بسیار قوی داشته. حالا دولتی بر سر کار آمده که در واقع به دلیل پیروزی جناح سرهنگ پیروز شده، بر سر کار آمده و اعلام کرده که از انقلابیون سابق قدردانی خواهد کرد و از جمله قرار است حقوق سرهنگ رو به او بدن، یعنی یک ماهانه ای به او پرداخت کنن. باید یک نامه ای بیاد که اعلام به سرهنگ اعلام بشه که از این به بعد ماهانه به او پرداخت خواهد شد و این نامه نمیاد و سرهنگ هر روز که به پستخونه میره میبینه که این نامه نیامده. سرهنگ کام هست، میبینه که همه تلاش هایی که برای آزادی کرده، همه او فداکاری ها به هدر رفته. دولتی که بر سر کار آمده با سانسور میکنه باز مستبد هست. پسر سرهنگ که با این دولت مخالف هستش موقع نوشتن شعار روی دیوار کشته شده و پسر خروسی داره و سرهنگ، این خروس خروس جنگی هستش و سرهنگ حالا دیگه حتی پول نداره که برای این خروس دانه بخره. زن سرهنگ بالاخره در اون اوج فقر به سرهنگ پیشنهاد میکنه که خروس رو بفروش و سرهنگ میگه نمیفروشم و بعد جمله آخر اینه که پس چی بخوریم و سرهنگ جواب میده گو. در واقع سرهنگ مقاومت میکنه برای فروختن خروس. مقاومت سرهنگ هم یادگار پسر خودش رو میخواد زنده نگه بداره و هم مقاومت هست در برابر استبداد و مقاومت هست در برابر تسلیم نشدن. این داستان کوتاه به قدری زیبا نوشته شده که نمیشه اون رو زمین گذاشت. شخصیت ها بسیار زنده هستند و میتونیم بگیم یکی از شاهکارهای بزرگ داستان کوتاه است.
آقای سرکوی، مارکز روزنامه‌نگار چیره دستی بود به خصوص در حوزه حوادث. اتفاقا یکی از گزارش‌های مارکز به فارسی منتشر شده به اسم ماجرای اقامت پنهانی میگل لیتین در شیلی. ماجرای این گزارش چیه و در نوع خودش از چه زوایایی قابل بررسیه؟
خب همونطور که اشاره کردیم، مارکز در آغاز روزنامه نویس بود، گزارش می نویسه، گزارش های بسیار زیبایی هم می نویسه. یکی از خصوصیات گزارش نویسی این که گزارش باید مثل رمان و داستان جذاب و پرکشش باشه، اما در این حال باید واقعی باشه، داده هایی که درش ارائه میشه داده ها فکت های واقعی باشن، و این کار رو بسیار سخت میکنه، چون شما در رمان از تخیل خودتون استفاده میکنید اما در گزارش نمیتونید این کارو بکنید. میگل لیتین یک فیلمساز بسیار بزرگی بود که آزادی خواه بود و بعد دوبار هم نامزد جایزه نخل طلای کن شد و دوبار هم نامزد خرس طلای برلین، فیلمساز مشهوری بود. میگل لیتین از یاران سالوادور آلنده بود، رئیس جمهور سوسیالیست شیلی که در کودتای پینوشه سرنگون شد. این کودتا را آمریکا علیه پینوشه راه انداخت. بعد سالها در شیلی دیکتاتوری پینوشه مستقر شد و خیلی ها کشته شدن. میگل لیتین به طور معجزه‌آسایی از مرگ در رفت و به خارج رفت و بعد دولت پینوشه ورود این فیلمساز رو به کشورش ممنوع کرد. حالا این فیلمسازی که اگر به کشورش برمیگشت دستگیر میشد، زندانی میشد و ممکن بود اعدام بشه، در سال 1985 تصمیم گرفت که به شیلی بره مخفیانه و این کار البته با اونجا فیلمی تهیه بکنه از زندگی مردم، زندگی ناراضیان، دولت و غیره، و این با حمایت گروه مقاومت زیرزمینی شیلی و در به عنوان یک بازرگان اروگوئه با گیریم و تغییر چهره وارد شیلی شد. یک سه گروه فیلمبردار اروپایی هم پیش از این رفته بودند. 6 هفته اینا در شیلی ماندن دور از چشم پلیس امنیتی، خطر رو به جان خریدن، فیلم تهیه کردند و غیره، و بعد این فیلم البته و بعد یک فیلم سینمایی بر این اساس ساخته شد و یک فیلم تلویزیونی. بعد مارکز 18 ساعت با میگل لیتین گفتگو کرد، ضبط کرد و بعد آب نوشت که این کتاب. در این حال دولت شیلی بسیار ناراحت شد، 15,000 گرفت آتیش زد، اما یک تکان بزرگی داد به جنبش آزادی خواهی و علیه دیکتاتور.
سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از آلمان.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعدی با شما خداحافظی می‌کنم.
چند تا از روزنامه‌های امروز شنبه رو باز می‌کنیم، ورق می‌زنیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، آیا برخورد با زندانیان سیاسی زندان اوین در روزنامه‌های شنبه بازتابی داشته یا نه؟
بله، امروز دو روزنامه قانون و شرق گزارش‌هایی در این باره منتشر کردند. البته برخی دیگر از روزنامه‌ها هم اخباری به نقل از مقام‌های رسمی از جمله رئیس سازمان زندان‌ها در این باره منتشر کردند، اما روزنامه قانون در دو گزارش مفصل در این باره اشاره کرده که روز پنجشنبه اخباری در رسانه‌های مختلف منتشر شد، به ویژه رسانه‌های خارج از ایران، که از درگیری در زندان اوین و در بند 350 حکایت داشت. این روزنامه اشاره کرده که در این اخبار گزارش شده که تعدادی از زندانیان سیاسی مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفتن در بند 350 اوین، و البته روزنامه قانون اشاره کرده که غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها بلافاصله این خبر رو تکذیب کرد. البته این روزنامه به رئیس سازمان زندان‌ها توصیه کرده که به عنوان یک مقام رسمی نباید فقط به تکذیب اکتفا بکنه، بلکه باید بررسی تحقیق بکنه و نتایج این بررسی‌های خودش رو اعلام بکنه. در این حال روزنامه قانون نوشته که آقای علی مطهری نماینده مجلس هم واکنش نشون داده به این موضوع و تأکید کرده که راه خوب این هست که مقام‌های قوه قضایی اجازه بدن به خانواده زندانیان سیاسی زندان اوین تا با این زندانیان دیدار بکنن و بدونن که در زندان روز پنجشنبه گذشته چه اتفاقی رخ داده. روزنامه قانون در این حال گزارشی هم منتشر کرده که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی برخورد خشونت‌آمیز با زندانیان خودش مستوجب مجازات خواهد بود. اما روزنامه شرق گزارش داده که وزیر اطلاعات در گفتگوی کوتاهی با این روزنامه گفته ما به زودی در باره ماجرای روز پنجشنبه بند 350 زندان اوین اطلاعی صادر خواهیم کرد، اما آقای محمود علوی هیچ گونه موضع‌گیری در باره این اخبار تا کنون نداشته. علاوه بر این روزنامه شرق نوشته که مقام‌های رسمی انکار می‌کنند و رسانه‌های فارسی زبان به ویژه در خارج از کشور و همچنین خانواده زندانیان سیاسی این درگیری رو تایید می‌کنند.
روزنامه جام جم از باطل شدن آخرین قبض برق خبر داده. ماجرای ابطال قبض برق چیه؟
روزنامه جامعه جمع گزارش داده که در هفته‌های اخیر قبض‌های برقی که مردم دریافت کرده بودند برخلاف اعلام قبلی دولت که افزایش قیمت برق رو تنها 24% اعلام کرده بود، حتی در این قبض‌ها تا 90% با افزایش قیمت مواجه شدند و به همین دلیل بسیاری از مردم ناراضی بودند. این روزنامه اشاره کرده که گویا نارضایتی مردم تاثیرگذار بوده. وزارت نیرو ابتدا اعلام کرده که ما اشتباه محاسباتی انجام دادیم و بعد از اون هم روز گذشته به نوشته روزنامه جامعه جمع وزارت نیرو با انتشار اطلاعیه اعلام کرد که آقای حسن روحانی دستور داده این قبض‌های برق برای کل کشور باطل بشه و بار دیگر قبض‌های برق جدید با تعرفه 24% افزایش قیمت برق صادر خواهد شد.
روزنامه شهروند از نجات یک محکوم به اعدام در نیشابور خبر داده. جزئیات بیشتر این گزارش چیه؟
بله، روزنامه شهروند امروز گزارش داده که روز چهارشنبه گذشته در جریان روزهای اعدام که افراد مختلف اعدام میشن در ایران، به کسانی که محکوم به اعدام هستن، یک خانواده در نیشابور قاتل فرزند خودشون رو رضایت دادن بهش و اجازه اعدام رو ندادن. این شخصی که مقتول بوده و کشته شده نوجوانی بوده به نام مهران یوسفی مقدم و کسی که قرار بود اعدام بشه سعید بهرامی نیا بوده، همسایه بودن، در سال 88 درگیر شده بودن و منجر به قتل شده بود. خانواده مقتول اعلام کردن که حتی اگر تعداد دیگری از فرزندانشون هم کشته میشد هرگز رضایت نمیدادن که جوان دیگری اعدام بشه.
شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا، ازت سپاسگزارم.
متشکرم.
نوبتی هم که باشه، نوبت موسیقیه. بعد از این همه خبر و گزارش و گفتگو همراه بشیم با بردیا افشین، بشنویم تازه های موسیقی رو.
سلام، شنبه از طبق معمول همه اول هفته ها به سراغ تک آهنگ ها و ویدیوهایی از هنرمندان ایرانی میرم که در روزهای گذشته منتشر شدند. هنرمندانی از سبک‌های مختلف هر جای جهان که مشغول به کارند، چه در ایران و چه بیرون از اون. معمولاً هم توجه هم بیشتر معطوف به هنرمندان عرصه مستقل موسیقی ایرانیه، اما امروز با هنرمندانی شروع می‌کنم که در فضای رسمی موسیقی پاپ ایرانی فعالند. اول از همه با هم به تک آهنگی از پیام صالحی گوش می‌دیم، از اعضای گروه معروف موسیقی پاپ آریان که در همین قطعه تکیش یکی دیگر از اعضای گروه آریان به اسم شراره فرنجات به عنوان همخوان او را همراهی کرده. آهنگساز این قطعه بابک جهانبخشه. قطعه ای که بر روی ترانه ای از یاها کاشانی ساخته شده. با هم بهش گوش میدیم.
دوست دارم توی رویای محبوب، به احساس تو مغلوبم، تشکر میکنی از چی؟ دوست دارم تو خوبی که منم خوبم، دوست دارم دیگه هیچ حرفی باقی نیست، دوست دارم قلبم دیگه داغی نیست، دوست دارم ما رو خدا به هم داده، دوست دارم رسیدن اتفاقی نیست.
این که گوش دادیم آهنگی بود به اسم تو خوبی از پیام صالحی. حالا با هم به تک آهنگی به اسم به چشام خیرشو گوش میدیم. آهنگی با آواز علی لهراسبی، آهنگی که ساخته حسین قربانپوره و ترانهش رو امیر بزافشان نوشته.
به چشمام
خیرشو شاید یه چیزی تو چشم دیدی بفهمی که چقدر خوبی، چه احساسی بهم میدی. از این بن‌بست دیگه دورم، یه دنیا پیش روم پاک شد، تموم راهای بسته جلو چشمای من باشد. کنار من تمام تو چقدر شبیه دنیامه، عذابم پیش تو خوبه، شبیه حس رو
این آهنگی بود به اسم به چشام خیره شو با آواز علی لهراسبی، از چهره های معروف این روزهای موسیقی پاپ در ایران. حالا با هم به آهنگی به اسم یک هفته بارونه گوش میدیم. آواز این آهنگ رو مهدی مقدم خونده. ترانه مکرم ترانه این آهنگ رو سروده.
یه هفته بارونه روزای دیوونه، شبای دلتنگی، عکسای بارونه، گرم هوا بیرون مثل تابستونه، اما دلم سرده انگار زمستونه. یه هفته بارونه، عشقی نمیدونه تو نیستی تو دنیا، واسه اینه که بارونه.
آهنگی بود به اسم یه هفته بارون از مهدی مقدم. حالا از امین رستمی میشنویم آهنگی به اسم هوام توی، آهنگی که خود امین رستمی اون رو ساخته. امین رستمی پارسال از جمله فعالترین هنرمندان موسیقی پاپ در ایران بود، آلبومی رو به اسم شش منتشر کرده بود و اولین اجرای زنده رسمیش رو برگزار کرده بود.
فقط واسه یه لحظه عاشقم باش، میخوام با این ثانیه دل خوش باشم، یه لحظه با تو و دیگه مهم نیست، تا آخر دنیا یه تنهاشم. هوام توی، صدام توی، غم تو نگام توی، اون کسی که میخوام توی تو. هوام توی، برام توی همه ماجرام، غمی که نمی کنه رها
این آهنگی بود به اسم هوام توی از امین رستمی. حالا با هم از فضای موسیقی پاپ فاصله میگیریم و از موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی میشنویم به قطعه‌ای به اسم شراب ناسازگارم. قطعه‌ای با اجرای گروه شیرازی است که گروه شش نفره و جوونیه. برای این قطعه گروه شیرازی است ویدیوی رو هم منتشر کرده. تنظیم این بازسازی از قطعه قدیمی شراب ناسازگارم رو میثم ذاکر حسین انجام داده و خودش آواز این قطعه رو اجرا کرده. قطعه‌ای که ترانه‌اش رو علی اکبر شیدا سروده بود. با هم در این آخر برنامه به این قطعه گوش میدیم. شراب ناسازگارم از گروه شیرازی است.
بخش دوم و البته تصویری صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه، اما هنوز 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده. میتونید همراه ما بمونید و بشنوید از طریق گیرنده‌های رادیویتون. عقربه‌های ساعت در ایران رو درست روی عدد 8:01 ایستادن و ما از شهر آفتابی پراگ به شما در ایران نیمه ابری سلام دوباره میکنیم و 30 دقیقه باقی مونده از مجله بامدادی صبحانه با خبر رو با گزارش و خبر و تحلیل ادامه میدیم. با خبرها شروع میکنیم. مهرداد قاسمفر اینجاست برامون میگه که در دنیا و در ایران چه خبره.
متشکرم از تو رضا و سلام میگم به شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان. مشاور رسانه‌ای حسن روحانی میگوید دختر و معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان دیداری نداشتند. محمد رضا صادق ضمن تکذیب این خبر که پیش از این در سایت‌های خبری اینترنتی منتشر شده بود گفت که از انتشار چنین خبری متحیر است. مشاور رسانه‌ای حسن روحانی انتشار خبر این دیدار را باعث تشویش و انحراف افکار عمومی و از جمله گمان زنی‌های عجیب و خلاف مصلحت نظام دانست. محمد رضا صادق در این تکذیبیه هیچ اشاره‌ای به دلایل مغایرت چنین دیداری با به گفته او مساله نظام نکرده است. صادرات نفت ایران پس از آنکه در ماه‌های اخیر با افزایشی نسبی همراه بود، بار دیگر به زیر 1 میلیون بشکه در روز بازگشته است. به گزارش رویترز، میزان صادرات فعلی ایران در حالی به حدود 950 هزار بشکه در روز سقوط کرده که ماه گذشته به 1,050,000 بشکه رسیده بود. بر اساس آمارهای آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات نفت ایران در ماه فوریه تا 1,650,000 بشکه در روز نیز افزایش یافته بود. پس از آن بود که آمریکا به کشورهای وارد کننده نفت هشدار داد که از توافقات ایران و غرب در چارچوب مذاکرات ژنو پیشی نگیرند. خبر کاهش صادرات نفت ایران در حالی است که منصور معظمی معاون امور برنامه ریزی و نظارت وزارت نفت پنج شنبه گذشته گفته بود که از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی صادرات نفت ایران با رشدی 20% مواجه بوده است. روز جمعه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قانون مربوط به عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی سفیر انتخابی ایران در سازمان ملل را امضا کرد. حمید ابوطالبی به شرکت در ماجرای گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا در تهران در اوایل انقلاب متهم شده است. او این اتهامات را رد کرده و میگوید تنها در نقش مترجم در آنجا حضور داشت. پیش از این کنگره آمریکا طرحی را برای ممانعت از ورود آقای ابوطالبی به آن کشور تصویب کرده بود و امضای آن توسط باراک اوباما به منزله نهایی شدن تصمیم دولت و کنگره آمریکا درباره این مسئله است. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تایید فرود یک هواپیمای آمریکایی متعلق به بانک یوتا در فرودگاه مهرآباد گفته است که این هواپیما در اجاره دولت غناست. به گفته خانم افخم، هواپیمای متعلق به آمریکا یک هیئت عالی رتبه غنایی را به تهران آورده بود و هیچ یک از خدمیان آمریکایی نبودند. هند و ایران به طور مشترک در بندر چابهار کارخانه کود شیمیایی احداث می‌کنند. بنا به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، ایران گاز مصرفی این کارخانه را به قیمت واحدی 3 دلار تامین و هند کل تولیدات کود شیمیایی این کارخانه را خریداری خواهد کرد. بزرگترین خودروسازان آمریکایی میگویند به رغم بحران اوکراین و تحریم‌های آمریکا نمیتوانند از بازار خودرو روسیه چشم پوشی کنند. به گزارش آسوشیتد پرس، کارشناسان بازار خودروسازی آمریکا در نشستی در دانشگاه میشیگان اعلام کردند بازار روسیه بیش از آن بزرگ و بیش از آن برای صنعت خودروسازی آمریکا دارای اهمیت است که بتوان از آن کناره گرفت. بنابر همین گزارش، بازار خودرو در روسیه به سرعت در حال پیشی گرفتن از بازار بزرگ آلمان است. این در حالی است که آمریکا تلاش می‌کند با اعمال تحریم‌های گسترده سیاست‌های روسیه در اوکراین را تغییر دهد.
ممنونم از تو مهرداد قاسم‌فر. مشروع خبرها رو شنیدیم در بخش سوم مجله صبحانه با خبر. اما با گزارش‌های ادامه میدیم. به ایران میریم. دیروز 29 فروردین روز ارتش بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه در مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت روز ارتش نیروهای مسلح رو از ورود به دستبندی‌های سیاسی و بازی‌های سیاسی برحذر داشت و گفت ارتش هیچگاه از دولت سهم‌خواهی نکرده است. آقای روحانی این صحبت‌ها رو به مناسبت 29 فروردین ماه که در تقویم جمهوری اسلامی روز ارتش نامگذاری شده در کنار آرامگاه آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بیان میکرد. محمد زرقامی گزارشی داره در همین باره.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت که ارتش بدون نگاه به خط‌کشی‌های سیاسی، حزبی و فرقه‌ای همواره دفاع از آب و خاک کشور و نظام و مردم را به عنوان هدف والای خود مد نظر قرار داده است. او همچنین در جای دیگری از صحبت‌هایش به گفته‌های آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی اشاره کرد که نیروهای مسلح را از مداخله در کارهای سیاسی برحذر داشته بود. رئیس جمهوری ایران در مراسم رژه روز ارتش از نیروهای مسلح خواست تا فرصت لازم را برای بازسازی اقتصاد و توسعه فرهنگی و اجتماعی به دولت بدهند. برخی تحلیلگران این دست صحبت‌های آقای روحانی را متوجه نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در جریانات داخلی و خارجی می‌کنند. پیشتر نیز علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی نسبت به دخالت سپاه هشدار داده بود. 25 فروردین ماه هم سه فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران انتقاداتی را در زمینه سیاست‌های خارجی و داخلی دولت حسن روحانی مطرح کرد. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی ایران در نیوکاسل.
در این رابطه هست که آقای روحانی وقتی داره صحبت میکنه و میگه که هر ریالی رو که در ارتش مصرف میشه حساب کتاب داره، در واقع داره اشاره میکنه به سپاه پاسداران، برای اینکه سپاه پاسداران هیچ موقع دخل و خرجش معلوم نیست و در همه امور دخالت میکنه، که به نظر میرسه که آقای روحانی که تمایل داره یک فضای نسبتاً باز سیاسی در کشور به وجود بیاره، حداقل در زمینه اقتصادی، سپاه پاسداران همه شواهد نشون میده که مخالف این هست و میخواد اون موقعیت و حالت انحصاری خودش رو حفظ بکنه.
آقای روحانی در مراسم رژه روز ارتش گفت که در سالهای اولیه انقلاب اسلامی آنچه او گروهک‌های شبه انقلابی نام برد نعره انحلال ارتش را سر داده بودند و آیت الله روح الله خمینی به گفته او با اعلام 29 فروردین ماه به عنوان روز ارتش مانع از این کار شد. حسین آریان، افسر سابق نیروی دریایی، در سالهای پیش و پس از انقلاب اسلامی معتقد است در آن سالها ارتش با پاکسازی‌ها و برکناری‌ها شیرازه از هم پاشیده‌ای داشت و همین مسئله موجب حمله عراق به ایران شد.
ارتش مراحل بسیار سختی رو گذرانده، در حالی که خصم خارجی رو جلوی خودش داشت، دشمن داخلی رو که همین رژیم باشه پشت سر خودش داشت، برای اینکه اعتمادی به ارتش نبوده. در حال حاضر شرایط تغییر کرده، ولی کماکان ارتش در مقایسه با سپاه پاسداران در حاشیه قرار داده، کما اینکه از نظر کمی به مراتب بزرگتر و قوی‌تر از سپاه پاسدارانه.
حسن روحانی همچنین با اشاره تلویحی به مذاکرات قدرت‌های جهانی با جمهوری اسلامی ایران بر سر پرونده هسته‌ای این کشور، یکی از پشتوانه‌های این به گفته او افسران میدان صلح در مبارزه سیاسی را اقتدار نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران دانست.
ما در مذاکرات به دنیا اعلام کردیم و می‌کنیم ما اهل منطق هستیم، ما اهل گفتگو هستیم. در طول 200 سال گذشته ما به کشوری تجاوز نکردیم، اما همواره در برابر تجاوز دیگران به خوبی مقاومت کردیم.
رئیس جمهوری ایران وجود ارتش و سایر نیروهای مسلح را حامی ثبات و امنیت در کل منطقه دانست و گفت تمام کشورهای منطقه که می‌خواهند به گفته او مستقل زیست کنند و در صلح باشند می‌توانند به نیروهای مسلح ایران اتکا داشته باشند. حسین آریان، کارشناس نظامی در نیوکاسل، میگوید این گفته‌ها با واقعیت‌های موجود در منطقه خاورمیانه همخوانی ندارد.
غیر از اینکه سپاه پاسداران کارهایی را که در سوریه انجام میده یا در لبنان، واقعا کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس نیروی نظامی ایران و ارتش و توانایی‌هایی را که به نسبه به دست آورده باعث نگرانی اینهاست، که البته همه اینها مربوط به توان ارتش نمیشه، مربوط به موضع جمهوری اسلامی ایران در منطقه داره که باعث نگرانی این کشورهاست.
تحلیلگران مسائل نظامی ایران میگویند با توجه به اطلاعات منتشر شده و در دسترس، توان نظامی ایران نسبت به دهه‌های گذشته پیشرفت قابل توجهی داشته است. هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، ضمن تایید این نظریه اعتقاد دارد که نیروی نظامی ایران همچنان در پاره‌ای از بخش‌ها به جهت تحریم‌های بین‌المللی از ضعف‌های آشکاری رنج می‌برد.
در زمینه هوایی مخصوص از نیروی هوایی کشورهای همسایه، چه ترکیه، کشورهای عرب خلیج فارس و همینطور پاکستان، اینا نیروی هوایی قدرتمندی دارن. مشکل دیگری که می‌شه شاهد اون هستیم در زمینه نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران، که علی‌رغم وجود چند زیردریایی خیلی مدرن نیست.
در حاشیه رژه روز ارتش به برخی از دستاوردهای تازه نظامی جمهوری اسلامی ایران، نظیر آغاز به ساخت ناوشکن آموزشی خلیج فارس، تولید ناوشکن جماران و سلاح ششلول محرم با کالیبر 50 هم اشاره شد.
گزارش محمد زرقامی بود در مورد صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت روز ارتش. اما در همین باره همکارم کیان معنوی گفتگویی کرده با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران، و ارزیابی او رو در مورد این صحبت‌های حسن روحانی در تجلیل از نقش ارتش جویا شده. بشنویم پاسخ مجید محمدی رو در آمریکا.
ببینید، صحبت آقای روحانی دو وجه داره. یک وجهش به مناسبت روز ارتش، ایشون دارن تقدیر میکنن از خدماتی که ارتش به جامعه ایران در طول 35 سال گذشته داشته و قبل از اون. امروز ارتش عمدتا نقش مرزبانی رو در کشور داره. عمده لشکرهای ارتش در بخشهای استانهای مرزی مستقر هستن و وظیفه‌ای هم که از سوی فرمانده کل قوا به اونها واگذار شده مرزبانی است، و خب این وظیفه رو هم تا حد بسیار زیادی به خوبی انجام دادن در طول سالهای گذشته. اما یک وجه سلبی هم داره. وجه سلبیش به نظر من عمدتاً از جنس به در میگم دیوار هم بشنوه هست، یعنی بیشتر نوعی گوشه کنایه هست به سپاه. در واقع سپاه به عنوان یک نیروی نظامی در طول 35 سال گذشته هم در سیاست در ایران دخالت کرده، هم در حوزه اقتصاد هست، هم در کارهای دولت مداخله میکنه، هم در کارهای دیگر قوای رسمی جمهوری اسلامی مداخله میکنه. صحبتی که آقای روحانی میکنه در واقع نوعی مقایسه میان ارتش و سپاه هست. ارتش هیچ وقت سهم خواهی نکرده، علارغم اینکه در دوران 8 ساله جنگ نیروهای ارتش پا به پای نیروهای سپاه در حال جنگ بودند و از کشور دفاع کردند. اما سپاه در طول بالاخص سالهای بعد از جنگ همواره سهم خواهی کرده، هم در حوزه اقتصاد امروز سهم بزرگی از اقتصاد کشور رو داره، هم در حوزه فرهنگ، هم در حوزه رسانه‌ها، و خودشون رو در واقع صاحب کشور و انقلاب میدونند.
فکر میکنید که آقای روحانی با مطرح کردن ارتش به این صورت خواسته تلاش کنه که ارتش رو به عنوان یک نهاد نگهدارنده و مدافع در کشور بیشتر مطرح بکنه؟
ببینید، ارتش نقشی که در قانون اساسی براش تعریف شده دفاع از کشور هست و صرفا هم در چارچوب دفاع نظامی این نقش برای ارتش تعریف شده. اما سپاه به دلیل اینکه در قانون اساسی دفاع از انقلاب اسلامی بر عهده‌اش گذاشته شده، خب این یک دامنه بسیار گسترده‌ای داره. اینها در همه امور کشور میتونن دخالت بکنن. اما صحبت آقای روحانی به نظر من نوعی دادن نقش ایدئال نسبت به ارتش نیست، یا اینکه ارتش رو از این جایگاهی که امروز داره بخواد به جایگاه دیگری انتقال بده. صحبت آقای روحانی مشخصا معطوف هست به نقشی که قانون اساسی برای ارتش تعریف کرده، چون قوای نظامی قرار نیست که از دولت‌ها یا از ملت‌ها سهم‌خواهی بکنن، نقش اونا دفاع از کشور هست.
در این مورد آیا دیدگاه آقای روحانی با دیدگاه آقای خامنه‌ای در باب نقش و کارکرد ارتش همسو هست یا تفاوت داره؟
ببینید، آقای خامنه‌ای در 8 سال دوران جنگ گرایشش کاملا معطوف بود به ارتش، بیشتر با عمرای ارتش ایشون نشست و برخاست داشت و نسبت به سپاه دیدگاه خوشبینانه‌ای نداشت و فرماندهان سپاه هم نسبت به آقای خامنه‌ای دید خوشبینانه‌ای نداشتن. اما بلافاصله بعد از رهبری کاملا این قیف وارونه شد. آقای خامنه‌ای از عمرای ارتش فاصله گرفت و به فرماندهان سپاه نزدیکتر شد، چون فکر می‌کرد که سپاه پایگاه مهمتری هست برای رهبریش.
اینجا این سوال هست که وجود دو نیروی سازماندهی شده نظامی در کنار یکدیگر در یک کشور چه لزومی داره و چرا سپاه بانفوستر و قدرتمندتر از ارتش در ایران هست؟
در ابتدای تأسیس جمهوری اسلامی ارتش رو حفظ کردن به دلیل اینکه ترس از این بود که بسیاری از نیروهای ارتش اینها به جریانی که مخالف انقلاب هست بپیوندن و کودتاهایی رو در کشور شکل بدن. روحانیون سعی کردن که ارتش رو به مجموعه انقلاب متصل بکنن، اما بعد از شکل گیری سپاه و بالاخص بعد از پایان جنگ همیشه این دیدگاه مطرح بوده که ما چه احتیاجی داریم که دو نیروی نظامی رو به طور موازی در کنار هم داشته باشیم. تلاش هایی هم صورت گرفت برای اینکه ارتش و سپاه ادغام بشن، اما این دیدگاه پیش نرفت به دلیل اینکه در عین اینکه خب جمهوری اسلامی میخواد ارتش رو حفظ کنه، همیشه به سپاه به عنوان بخش مهمی از سازمان سرکوب، یعنی نهادی که میخواد جمهوری اسلامی برای بقا بهش اتکا داشته باشه، سپاه به اون عنوان میتونه کارکرد داشته باشه، در حالی که ارتش چنین کارکردی رو نمیتونه داشته باشه.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
این روزا بیشتر پیامک ها و پیام های تلفنی که از طرف شما برای ما فرستاده میشه و زنگ میزنید، پیغام میذاریم، بیشتر موضوع یارانه هایی که از موضوعی که خیلی بهش میپردازین و معلومه که جزو دغدغه هاتونه. دوستی با نام پنون برای ما پیامک فرستاده، نوشته، شعر نوشته، در این باره نوشته که بگیر جان مرا یارانه ام ده، به جای مزد هر ماهانه ام ده، تا تمام سهم یک سال من از تو، به جاش یک ماه اجاره خانه ام ده. دوست دیگری با حروف با نام اختصاری میم دال نوشته آقای روحانی، تنها دلیلی که پدرم منو تو خونه راه میده همین یارانه است. دولت دلت میاد با انصرافم کارتون خواب بشم؟ یه جوان تحصیل کرده بیکار ازدواج نکرده. و دوستی هم نوشته آقای ابوطالبی خط امام را به حضور در آمریکا فروخت، تمام سران همینطور هستند.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 23 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در حالی که از آذر ماه پارسال و با امضای توافقنامه ژنو این امیدواری در بین ناظران تقویت شده که میتوان به آینده خوشبین بود و از سنگینی بار تحریم‌ها کاست، در میان مسئولان و مقام‌های جمهوری اسلامی کم نیستند کسانی که نسبت به کاهش تحریم‌ها در آینده امیدواری چندانی ندارند. گزارشی بشنویم از آرش حسنیا درباره تحریم‌های اقتصادی علیه ایران.
حجت الاسلام کاظم صدیقی، خطیب نماز جمعه این هفته تهران، در بخشی از خطبه‌های نماز جمعه به موضوع مذاکرات هسته‌ای و تحریم‌ها پرداخت. او در این سخنان دلیل افزایش تحریم‌ها علیه ایران در سال‌های اخیر را نه برنامه هسته‌ای این کشور و اصرار مقام‌های دولتی و حکومتی بر پیشبرد آن، بلکه به گفته او فتنه سال 88 اعلام کرد.
تحریم از زمان ابتداء انقلاب شروع شده، اوجش ضربه ای بود که فتنه‌گران زدند و دولت را ضعیف نشان دادند و آنها جرأت کردند این جور حرکت‌های غیرقانونی و زورگویانه را به عمل بیارند. و من با اطمینان عرض می‌کنم که اگر دنیای استکبار بتواند چرخ‌های سوخته هسته‌ای ما را از کار بیندازد، یقین بدانید نه تنها چرخ تولید ما سرعتی پیدا نخواهد کرد، که چرخ اقتصاد و تولید ما را بیشتر گرفتار اختلال خواهند کرد.
فتنه 88 واژه‌ای است که هواداران آیت الله خامنه‌ای و اصولگرایان برای توصیف ناآرامی‌ها و اعتراض‌های شماری از فعالان سیاسی و مردم به نتایج انتخابات بحث برانگیز سال 88 از آن استفاده می‌کنند. پیش از حجت الاسلام صدیقی، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز برنامه هسته ای را تنها بهانه ای برای تحریم کنندگان خوانده و تاکید کرده بود که مشکل غرب و به ویژه آمریکا با جمهوری اسلامی ریشه ای تر و فراتر از برنامه هسته ای ایران است.
دشمنی آمریکا با ملت ایران و با جمهوری اسلامی حول محور هسته ای نیست اصلا. این خطاست اگر خیال کنیم که دعوای آمریکا با ما سر قضیه هسته‌ای است. نه، قضیه هسته‌ای بهانه است.
آیت الله خامنه ای به سابقه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی اشاره کرده و آغاز آن را با وقوع انقلاب سال 57 در ایران مرتبط کرده بود.
قبل از اینکه مسئله هسته‌ای مطرح باشد، همین دشمنی‌ها، همین مخالفت‌ها از اول انقلاب بود. اگر یه روزی مسئله هسته‌ای هم حل شد، فرض کنید جمهوری اسلامی عقب نشینی کرد، همونی که اونا میخوان، خیال نکنید مسئله تمام خواهد شد. نه، 10 بهانه دیگه رو به تدریج پیش میکشن. چرا شما موشک دارید؟ چرا شما هواپیمای بدون سرنشین دارید؟ چرا شما با رژیم صهیونیستی بدید؟ چرا شما رژیم صهیونیستی رو به رسمیت نمیشناسید؟ چرا شما از مقاومت در منطقه به قول خودشون خاورمیانه حمایت میکنید؟ و چرا و چرا و چرا؟
اما آنچه که رهبر جمهوری اسلامی به آن اشاره‌ای نکرده و نمی‌کند، دلیل آغاز تحریم‌ها علیه ایران توسط آمریکاست. شماری از دانشجویان انقلابی که خود را دانشجویان پیرو خط امام می‌نامیدند، در آبان ماه سال 58 به سفارت ایالات متحده در تهران حمله کرده، از دیوارهای سفارت بالا رفته و سفارت آمریکا در تهران را اشغال کردند. آنها شماری از کارکنان و دیپلمات‌های آمریکایی را نیز به گروگان گرفتند. بحران گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی که آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، از آن با عنوان انقلاب دوم مردم ایران یاد کرد، زمینه ساز قطع روابط بین دو کشور و اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران شد که تاکنون ادامه داشته و البته در سال‌های اخیر به اوج خود رسیده است. علی کشکر، فعال سیاسی که خود در سال‌های دهه 50 از انقلابیون چپگرا بود و این روزها ساکن پاریس است، درباره علت تحریم‌ها چنین می‌گوید:
از روزی که جمهوری اسلامی متولد شد، شعارهای تند دشمنی با آمریکا و شعار نابودی اسرائیل و صدور انقلاب در منطقه تو ورد زبان سخنگویان و رهبران جمهوری اسلامی بود. خود طبیعتا همین فکر بود که باعث اشغال سفارت آمریکا در ایران شد. یعنی امری کاملا مغایر با عرف و قوانین بین المللی، و آمریکا هم واکنش نشون داد، متحدین آمریکا هم واکنش نشون دادن، بعدش هم ادامه پیدا کرد همین روش.
اما مهرداد عمادی، اقتصاددان مقیم بریتانیا، پیشتر در گفتگویی با رادیو فردا تشدید تحریم‌های کشورهای غربی علیه ایران در پی بروز ناآرامی‌ها در تهران در سال 88 و همچنین سرکوب معترضان را تایید کرده بود.
وقتی که تحریم‌ها ارزیابی می‌شدند و مدیریت می‌شدند، نه تنها اثر اونها بر روی اقتصاد ایران نگاه می‌شد، بلکه مهمتر از اون مسائل خود ایران که مستقیما ممکن بود با تحریم‌ها مربوط نباشند نگاه می‌شدند. و در این چارچوب مثلا من می‌تونم بگم که مدت کوتاهی بعد از انتخابات پیشین، من می‌تونم بگم در اون تابستان، به واقع بیشتر از 80% سوخت تشدید تحریم‌های اروپایی به خاطر دو سخنرانی آقای احمدی نژاد.
در آذر ماه پارسال، مذاکره کنندگان دولت جدید ایران و همتایانشان در میان کشورهای 5 علاوه 1 توافقنامه ای را امضا کردند که بخشی از تحریم ها علیه ایران را برداشته و از تصویب تحریم های جدید علیه ایران جلوگیری می کند.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر. شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
همین امروز 6:30 است به وقت تهران مجله دریچه رو میتونید بشنوید. اما در دقایق پایانی صبحانه با خبر یک گزارش داریم. کیف پایتخت اوکراین روز جمعه از آغاز اجرای توافقی خبر داد که در مذاکرات دیپلمات‌های ارشد اوکراین، روسیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا پنجشنبه در ژنو حاصل شده بود. اما میگوید امید چندانی به اجرای این توافق از سوی روسیه ندارد. کشورهای غربی به مسکو هشدار دادند تنش‌زایی در شرق اوکراین تحریم‌های جدید علیه روسیه را به دنبال خواهد داشت. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر موقت اوکراین از آغاز رایزنی ها پیرامون تغییرات قانون اساسی به منظور اعطای اختیارات گسترده به استانهای کشور خبر داد و اعلام کرد شورشیان مسلح در استانهای دونیتسک و لوگانسک به شرط خلع سلاح و تخلیه ساختمانهای دولتی مورد عفو قرار خواهند گرفت. او تشریح کرد با این اقدامات اوکراین مفاد اصلی توافقی که پنجشنبه در ژنو امضا کرده بود را به اجرا می‌گذارد.
Заявляємо свою однозначну позицію. Українська влада не просто готова до діалогу.
دولت کیف نه تنها آماده گفتگو که مشغول گفتگو با شرق و غرب اوکراین یک پارچه است که شبه جزیره کریمه بخشی جدای ناپذیر از آن است. از روسیه انتظار داریم فوراً نیروهای خرابکار خود را از اوکراین خارج کند و به سازماندهی، حمایت مالی و مسلح کردن جدایی طلبان و تروریست ها در اوکراین پایان دهد. چنانچه روسیه از تحریک بی‌ثباتی در اوکراین دست بردارد، مطمئنم نظم و ثبات به سرعت در سراسر کشور برقرار خواهد شد.
مطالبات اوکراین در مذاکرات با روسیه شامل 5 مورد بود: محکومیت اقدامات جدایی طلبان در شرق اوکراین، خروج نیروهای روسیه از این منطقه و عقب نشینی ارتش این کشور از مرز با اوکراین، لغو اجازه سنا به رئیس جمهور این کشور برای اعزام ارتش به اوکراین و پایان اشغال کریمه. از سوی دیگر مطالبات روسیه عبارت بودند از تغییر قانون اساسی به منظور فدراتیو شدن اوکراین و اعلام زبان روسی به عنوان زبان دوم رسمی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پس از همه پرسی درباره فدراسیون، تخلیه ساختمان‌های دولتی در کیف و خلع سلاح شبه نظامیان در غرب و مرکز کشور، به رسمیت شناختن الحاق کریمه و انصراف اوکراین از عضویت در اتحادیه اروپا و ناتو. در بیانیه‌ای که روسیه و اوکراین در ژنو امضا کردند، تنها درباره لزوم خلع سلاح و تخلیه ساختمان‌های دولتی توافق حاصل شد. پنجشنبه در حالی که مذاکرات در ژنو در جریان بود، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ابراز امیدواری کرد که مناقشه اوکراین از راه سیاسی حل و فصل شود و او نیازی به اعزام ارتش به این کشور نداشته باشد. وی منکر حضور نیروهای نظامی روسیه در شرق اوکراین شد و تاکید کرد بحران این کشور ناشی از آن است که شرق اوکراین مخالف دولتی است که از راه کودتا به قدرت رسیده. جمعه دنیس پوشیلین که خود را رهبر جمهوری خودخوانده خلق دنیتسک مینامد، توافقهای ژنو را رد و اعلام کرد نارامی ها در شرق اوکراین تنها با برکناری دولت و رئیس جمهور موقت و انحلال پارلمان پایان خواهد یافت. اشخاص متعددی که خود را نمایندگان جمهوری دنیتسک، جمهوری لوگانسک و یا جمهوری شرق و جنوب اوکراین مینامند، تا کنون انواع مطالبات ضد نقیض را از همه پرسی های محلی گرفته تا ممنوعیت واکسیناسیون مطرح کردند. سرگی سالودکی، تحلیلگر سیاسی در کیف، وضعیت شرق اوکراین را این گونه توضیح می دهد.
Просто виявилося, що у Росії є і план А, і план Б, а в Україні не було. І фактично ми опинилися в такій ситуації,
що Росія برای حفظ نفوذ خود بر اوکراین طرح‌های متعددی داشته، اما اوکراین هیچگاه روسیه را دشمن تلقی نمی‌کرده و آماده جنگ نبود و نیست. رویدادهای شرق اوکراین بیشک مرحله دوم طرح روسیه است که الحاق کریمه مرحله اول آن بود، اما اجرای این مرحله بسیار دشوارتر است. اولا تنها 18% اهالی دانیتسک و لوگانسک خواهان جدایی از اوکراین و یا پیوستن به روسیه هستند. دوما زرسالاران در این دو استان با کنترل منطقه توسط روسیه مخالفند و با تحریک جریان جدایی طلبی در پی آن بودند که اختیارات بیشتری را برای خودشان تضمین کنند. زمانی که آنها عملا با دولت جدید کیف به توافق رسیده بودند، روسیه بر آتش جدایی طلبی دمید. اما اکنون این نگرانی وجود دارد که نه اشخاص پرنفوذ محلی و نه مسکو این جریان را کاملا کنترل نمی کنند.
کشورهای غربی با استقبال از توافق ژنو خواستار گام‌های فوری روسیه به منظور کاهش تنش‌ها در اوکراین شدند. پنجشنبه رئیس جمهور آمریکا ضمن ابراز امیدواری محتاطانه برای بهبود وضعیت اوکراین هشدار داد اگر روسیه به وعده‌هایش عمل نکند، واشنگتن و متحدانش آماده‌اند تا تحریم‌های تازه علیه روسیه وضع کنند. روسیه مداخله در امور داخلی اوکراین را رد می‌کند.
صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید با گزارش آنا رایسکایا. خب تا فردا و یک صبحانه با خبر دیگه براتون روز بسیار خوبی رو آرزو میکنم. من رضا ولیزاده به نمایندگی از همه همکارانم در صبحانه با خبر از شما خداحافظی میکنم. روز بر شما خوش. خدا نگهدار.